دونالد ترامپ انجام داد تکرار نشود. علی افشاری، تحلیلگر سیاسی:
چند نکته کلیدی باقی مونده. یکی تقاضای اون تضمین کتبی هستش که ظاهرا جمهوری اسلامی ایران از دولت آمریکا انتظار داره. خب این امر ناشدنی هست و اینها باید اینو عقب بکشن. مسئله بعدی که تمامی تحریم‌هایی که در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ اعمال شدن به صورت یک جانبه این بر ذیل موضوع هسته‌ای نمی‌گنجن و دولت بایدن نه توان این رو داره و نه تمایلی داره که تحریم‌های خارج از هسته‌ای رو برداره. این مسئله دیگری هست که باید جمهوری اسلامی بپذیره. باز یک سری اجرایی هستش که در سر این که چگونه این تقویم زمانیه این که آمریکا تحریم‌های یک جانبه‌اش رو برداره و جمهوری اسلامی هم برگرده به تعهداتش در قالب برجام و فعالیت‌های حساس هسته‌ایش مثل غنی‌سازی اورانیوم بالای 5% رو خاتمه بده و ذخیره سوخت هسته‌ایش هم کاهش بده. این هم باز یک مسئله است. ولی با توجه به که جمهوری اسلامی در تنگنای شدیدی هست و به خصوص میخوان دست دولت رئیسی هم باز بشه و خزانه دولت هم خالی هستش، من پیشبینی این هستش که در دقیقه 90 اون عقب نشینی ها دست جمهوری اسلامی با مدیریت آقای خامنه‌ای صورت خواهد گرفت.
فرانسه روز دوشنبه در بیانیه کوتاهی که فاقد تبریک به ابراهیم رئیسی بود اعلام کرد که این کشور همچنان آمادگی کامل برای اجرای توافق هسته‌ای با ایران را دارد. از سوی دیگر به رغم آنکه حسن روحانی روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت به احتمال برداشته شدن 1040 تحریم مربوط به دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ اشاره نکرد، اما محمود واعظی رئیس دفتر او روز چهارشنبه اعلام کرد که در جریان مذاکرات وین توافق شده که تحریم افراد و دستگاه‌های مربوط به بیت آیت الله خامنه‌ای برداشته شود و در مورد تحریم‌های بانک، بیمه، نفت و کشتیرانی نیز گفت که همگی توافق شده است و تاکید کرد که 1040 تحریم مربوط به دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ برداشته می شوند، چیزی که هیچ یک از مقامات خارجی دخیل در مذاکرات وین هنوز آن را تایید نکردند. به ویژه که جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید روز یکشنبه در مصاحبه‌ای گفته بود که برای رسیدگی به مسائل کلیدی مانند رفع تحریم‌ها و بازگشت ایران به تعهدات هسته‌ایش فاصله قابل توجهی تا احیای برجام باقی مانده است.
گزارش همکارم الهه روانشاد بود. اما حسن روحانی که 8 سال پیش با وعده های معیشتی رنگارنگ و با شعار نجات اقتصاد ایران سکان اداره دولت را به دست گرفت، در شرایطی دفتر ریاست جمهوری را واگذار می کند که وضعیت اقتصاد ایران از 8 سال پیش هم به مراتب بدتر شده است. سفره های مردم حالا کوچکتر شده و مشکلات اقتصادی گریبان بسیاری از اقشار جامعه را گرفته است. در ادامه دعوت میکنم که شنونده ششمین بخش از گزارش همکارم مهدی بیگی در همین زمینه باشید.
اساس برنامه اقتصادی من بر دو محور استواره. یکی تولید ثروت ملی و یکی توزیع عادلانه ثروت.
این برنامه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بود برای کاهش فاصله طبقاتی که در برنامه گفتگوی ویژه تلویزیونی در سال 92 مطرح کرد. قرار بود ثروت تولید کند و از آن مهمتر عادلانه بین مردم تقسیم کند. به عبارتی شکاف طبقاتی را کم کند و نابرابری های اجتماعی را ریشه کند. 8 سال گذشته و سوال این است که آیا حسن روحانی در عمل به این وعده موفق شده؟ برای بررسی این موضوع اول به سراغ یک شاخص مهم اقتصادی می رویم. فریدون خاوند، اقتصاددان:
اندازه‌گیری نابرابری‌های اجتماعی بر اساس شاخصی است که به وسیله یک ایتالیایی کشف شده در اوائل قرن 20، متخصص آمار و جمعیت شناسی بوده، اسمش بوده جینی. در واقع این شاخص بین 0 و 1 نوسان میکنه. 0 در جامعه است که در اون برابری کامل کامل باشه. 1 متعلق به جامعه ای هست که در اون نابرابری بسیار شدید باشه، مطلق باشه. در جوامع نسبتاً برابر که به خصوص شامل جوامع کشورهای اسکاندیناوی میشه، سوئد، نروژ، دانمارک، یا کشورهایی مثل ژاپن، ضریب جینی پیرامون 0.30 نوسان میکنه. در کشورهای نابرابر به خصوص مثلا در آمریکای لاتین خیلی خیلی نابرابر یا در بعضی از کشورهای آفریقایی ما ضریب جینی رو میبینیم هلوهوش 0.60 است. در دوره دولت روحانی ضریب جینی پیرامون 0.40 نوسان میکنه که این ضریب رو حتی در مقیاس خاورمیانه که منطقه‌ای است بسیار نابرابر از لحاظ اجتماعی، ایران در موقعیت بدی قرار داده، چون اگر ضریب جینی رو در ایران مثلا با پاکستان، با جمهوری آذربایجان، با عراق، با مصر مقایسه بکنین، ایران از لحاظ نابرابری اجتماعی در وضعیت بدتریه.
شاخص جینی میزان برابری توزیع درآمد و ثروت را نشان می‌دهد، اما تنها معیار اندازه‌گیری نابرابری اجتماعی نیست. میزان فساد مالی و اداری دولت‌ها هم به افزایش نابرابری در جامعه کمک زیادی می‌کند. سازمان‌های بین‌المللی معتبر هر سال گزارش‌هایی را در این مورد منتشر می‌کنند، از جمله سازمان شفافیت بین‌المللی. شاخصی که این سازمان از طریق آن یکی از مهمترین عوامل ایجاد نابرابری اجتماعی را می‌سنجد، شاخص ادراک فساد نام دارد.
و ادراک فساد به این معنی هست که نمایندگان محافل کسب و کار، محافل دانشگاهی، محافل کسب و کار داخلی، محافل کارشناسی، درکشون از مقدار فساد در یک جامعه چند اندازه است. چگونه کسانی در یک کشور با استفاده از موقعیت سیاسی و اداری خود به نان و نوا میرسند.
نان و نواهایی که رسیدن به آن برای بسیاری از مقامهای جمهوری اسلامی آسان است. عده‌ای از آنها هم از این فرصت طلایی نهایت استفاده را کردند. پدیده موسوم به آقازاده ها و ثروت های کلانشان تأییدی بر این گفته هاست. سازمان شفافیت بین المللی بر اساس همین اطلاعات هر سال به ایران نمره می دهد. نمره ای از 1 تا 100. در آخرین گزارش این سازمان نمره ایران 25 شد و در جایگاه 149 قرار گرفت. تحلیل فریدون خاوند اقتصاددان از این رتبه:
وقتی ایرانی ها به گزارش شفافیت بین‌المللی مراجعه می‌کنند، می‌بینند که کشورشون از لحاظ درجه فساد 60 پله از بورکینافاسو و سنگال فاسدتره. و به عنوان نمونه در منطقه خاورمیانه فقط 4 کشورند که از ایران فاسدترند: عراق، سوریه، یمن و لیبی. بقیه در سطحی پاکتر از ایران قرار دارند. به عنوان نمونه امارات متحده عربی رده 21، یعنی امارات از فرانسه و از آمریکا پاکتره. و به نظر من این یک منبع شرم برای ایرانی ها که وقتی که کشورشون رو در این سطحی از فساد میبینن، در حالی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی وعده داده شده بود که حکومت در ایران به دست پاکان سپرده میشه.
و این صحبت‌های چند شهروند که تأییدی است بر آنچه شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهند.
از بدبختی و از ناکاری رو امزار از هم می‌کنم. ما ندارم، من بچه دارم دیگه. چی بگم دیگه؟ چی باید بگم؟ سختی کار رو داریم میبینید با کثافت و میکروب و با همه چی با داریم دست پنجه نرم میکنیم آقا بخواد دیگه لغمونو ببینیم برای زن بچه ها مستجد هم های داره خونه باید بدم خرج دو تو بچه دارم.
همه که میگم قیمت ها انقدر بالایی که مشتری هایی که میان در مغازه همه ناراضی هن یا فقط مشاوره میگیرن یا فقط مجبورن با مالکشون تا کنن اون ودیعی که میخواد نجاری که میخواد رو بده که تو این گرونی تو این وضعیت مریضی جا به جا نشه، خدای نکرده مریضی چیزی نگیرن.
خونه میره سقفش نم داره، دیوارش مشکلش اینه، آشپزخونه کابینت نداره، نمیدونم سرویس بهداشتیشو مثلا بهداشتی حمومش با هم دیگه یه جایی که مثلا تو حیات اینجوری، ولی مجبورم من خودم قبول کنم دیگه.
در 8 سال گذشته علارغم وعده های حسن روحانی ثروت عمومی چندانی تولید نشد که اگر شده بود نرخ رشد اقتصادی اینقدر پایین نبود. البته ثروتی میلیاردی آن هم برای عده‌ای خاص تولید شد به مدد سیاست‌های اقتصادی ناسنجیده دولت و راندخاری و فساد، و این یکی از زمینه‌های فساد گسترده در دولت حسن روحانی، سیاستی که با خروج آمریکا از توافق هسته‌ای بحران اقتصادی کشور را دوچندان کرد. فروردین 97 و اعلام نرخ ثابت ارز توسط اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران.
نرخ ارز، نرخ دلار از فردا برای تمام فعالان اقتصادی 4200 تومان خواهد بود و ما با این عدد و با این رقم ارز به همه نیازهای کشور از طریق بانک مرکزی و صرافی‌ها و بانک‌های تحت کنترل بانک مرکزی ارز خواهیم داد.
فریدون خاوند اقتصاددان از ناکارآمدی این سیاست میگوید:
بازار آزاد از دستورات بانک مرکزی و دستورات دولت در مورد نرخ ارز پیروی نمیکنه. دولت‌های جمهوری اسلامی تلاش میکردند برای اینکه قیمت ارز رو تا اونجا که امکان داره ثابت نگه دارن، چون این تنها راه وسیله‌ای بود در اختیارشون که با تورم مبارزه بکنن، چون نمیتونستن دست به اصلاحات ریشه‌ای و بنیادی بزنند برای مهار تورم. تنها راهی که به نظرشون میرسید این بود که دلارهای نفتی رو در بازار تزریق بکنن تا نرخ تورم مهار بشه. ولی ارز 4200 تومانی نتوانست دوام بیاره و بعدا این ارز رو اختصاص دادن به واردات چند قلم کالای اساسی، که چند قلم کالای خوراکی بود به اضافه دارو، که اجازه ندن دست کم قیمت این کالاها بالا بره، ولی این هم عملی نشد. ما دیدیم قیمت اینها افزایش پیدا کرد.
ارزی با قیمتی چند برابر پایین‌تر از نرخ بازار آزاد که وسیله سودجویی وابستگان به نهادهای قدرت را فراهم کرد. با این حال حسن روحانی همچنان بر کارآمدی این سیاست پافشاری کرد.
تصمیم اشکال نداشت، در مقطع خودش در زمان خودش درست بود. یک عده سوء استفاده کردن، یعنی آمدن گفتن این جنس میخواییم بخریم، از بانک مرکزی پول گرفتن، ممکن این جنس نیاوردن. همه اون موارد باید بررسی بشه.
حسن روحانی در سیاست‌های دیگری هم که میخواست از طریق آنها نابرابری‌های اجتماعی را کاهش دهد اقبال چندانی به دست نیاورد. بی‌عملی دولت در اصلاح دیگر ساختارهای اقتصادی از جمله ساختار مالیاتی هم به زیادتر شدن فاصله اجتماعی کمک کرد. دولت مدت‌ها بود که می‌گفت می‌خواهد با حذف 3 دهک ثروتمند جامعه یارانه آنها را به اقشار کم درآمد بدهد، طرحی که رئیس جمهوری آن را به بهانه آنچه عدم تمایل برای ورود به حریم شخصی مردم نامید هرگز عملی نکرد. نتیجه ناکارآمدی این سیاست‌ها حالا فاصله طبقاتی است که به این زودی‌ها و سادگی‌ها کم نخواهد شد. در این مجموعه گزارش تلاش کردیم سیاست‌های اقتصادی دولت حسن روحانی را بررسی کنیم. سیاست‌هایی که هرچند بخش مهمی از آنها را رهبر جمهوری اسلامی تعیین و نهادهای زیر نظر او مدیریت می‌کنند، اما به هر حال نقش رئیس جمهوری، ضعف مدیریتی او و بی‌عملی دولت را نمی‌توان نادیده گرفت. روحانی اما سال آخر ریاستش را بیشتر به توجیه سیاست‌ها، پیدا کردن مقصر و نهایتاً طلب بخشش از مردم گذراند.
طلب عفو می‌کنم از مردم و به مردم می‌گویم که اگر توطئه خارجی نبود و اگر توطئه صهیونیست ها و تندروهای آمریکا و ارتجاع منطقه نبود و اگر جنگ تحمیلی نبود، امروز شرایط خیلی بهتر را در ایران شاهد بودیم و ما به همه آرزوهامون دست یافته بودیم.
اما و اگرهایی که به اعتقاد بعضی از کارشناس ها بیشتر توجیه ضعف مدیریتی هستند. اما آنچه مسلم است این است که دیگر فرصتی برای انجام وعده های محقق نشده باقی نمانده. حسن ختام این کنکاش شاید حرف های خود حسن روحانی باشد که هرچند قدیمی است، اما می تواند بهترین توصیف از میراثی باشد که از او و از دولتش باقی مانده.
افرادی به مردم وعده و وعید می دادن و دیدیم پایان اون دولت ها مردم به چه روزگاری افتادن، دیدیم وضع تورم چگونه شد.
مثلا پارسال قیمت بوده مثلا طرف داشته 30 تومن ماهی، 400 تومن، 500 تومن، امسال صاحبخونه اومده کرده 50 تومن ماهی، 1 تومن، 1 و 200 تا 1 و 500 حتی، تازه توی منطقه فوق‌العاده ضعیف نشین.
دیدیم مردم صبح به فروشگاه میرفتن و اطمینان نداشتن که بعد از ظهر قیمت جنس به کجا میرسه.
یعنی پارسال اگه ما سیب زمینی رو میدادیم 5 تومن، الان فکر کنم باید 10 تومن هم بدیم.
نارو میاد میگه چی ارزون داری من ببرم، هر چیزی رو مثلا که دست میذاره روش میگه قیمت مناسب اینو نداریم.
دیدیم وضع بهداشت مردم چگونه شد، دیدیم چگونه عزت مردم زیر پا گذاشته شد.
وای میستم دم در نگاه میکنم میبینم هر 5 دقیقه 2 نفر میاد اون سطلاشگالو آویزون میشه از توش. نه وضعش هم خرابم نیست، معتاد نیست، سالمم هستش. خیلی هاشون میبینم میام سوال میکنم میگم ندارم چیکار کنم، کار نیست. میره سطلاشگال میوه تهمونده برنج ها میریزن اونجا، نون من خودم چقدر اینجا نون خوش میدم. یا میاد میگه تو رو خدا تخمق شکسته نداری به مای 5 تا بدی شکسته ببرین. ما
شم تو وازم ای زمزمه ی نمازم ای، تنها دلیل بودنم تو آخرین نیازم ای. هر جا باشم کنارتم تو دلتم مبالتم، هر چه بگی قبولم عاشق حس و حالتم.
زندگی با تو جانم بود، هر مشکلی آسونه بود، دل مردم تو اسلحه گرفتی.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد داره. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
ساده بود دل کندن از اون همه خاطر برا، الان خوبی بی من خوش میگذره آروم شبا، توی دستای من گل نبود بود شد، شیرین بود خنده هات زندگی نود شد، دیر کردم تو شبی که گفتی باید جداشیم، چشمامو با میکنم میبندم میشم شاید تو باشی، قرار بود این موقع باشیم، کجا ببین حالا کجاشیم، دیر کردم تو شبی که گفتی باید جداشیم، کنم میبندم میشم شاید تو باشی، قرار بود این موقع باشیم، کجا ببین حالا کجاشیم، اتفاقی روز رد شدم از اون خیابون، دیدم ات یخ زدم چه پیر شدیم ما هر دوتامون، ساده بودم برات زندگیم سخت شد، گریه کردم که تو زندگی تا دیر کردم تو شبی که گفتی باید جداشیم، چشمامو با میکنم میبندم میشم شاید تو باشی، قرار بود این موقع باشیم، کجا ببین حالا کجاشیم، دیر کردم تو شبی که گفتی باید جداشیم، چشمامو با میکنم میبندم میشم شاید تو باشی، قرار بود این موقع باشیم، کجا ببین حالا کجاشیم.
فردا تنها یک رادیو نیست،
تلویزیون هم نیست،
حتی فقط وبسایت هم نیست،
فردا تنها رسانه نیست،
فردا عضوی از خانواده شماست.
Et c'est le vent qui frôle ça m'a sur mon épaule. Le vide dans ma tête, pas la moindre cachette. C'est l'aube qui décline derrière un champ de ruines. Le moment de grandir, ne pas te retenir. Je vois derrière nous des morceaux.
Tout l'univers
cet amour qui nous donne.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقهایی که
این خبر در توییتر با صبح زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام. رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
I'm not afraid to die.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
با این که حرفی نمیزنی تو هم دیگه عاشق منی، هر کی ندونه من که میدونم که ته این عشق دیگه با خداست، بگو فقط قلب من کجاست، هر کی ندونه من که میدونم که چشمات واسه من بیقراره، این رویا با من ادامه داره، تا بارون میباره با من باش که بی تو نفسی نیست، تو دنیا شبیه من کسی نیست، با من باش با من باش
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
نه ایداد ایداد، خانم باز دوباره قرگه
ترانه های روز ایران و جهان از رادیو فردا.
رسانه فارسی زبانان جهان، رادیو فردا.
میشن و میدونی که بی تو کم نیست این شب و غمش، تو قشنگ ترین چیزی هستی که من هیچ وقت ندارمش، تو نمی بتونی بفهمی دل من بی تو الان چه حالیه، به چی خوش باشه دل من نیمه یه پر که خالیه. یادت رفت منو دیدی خسته از دلم و چیزی نمونده باسم از دست بدم، دلت هم نسوزه باسم، ایفه اون چشای تو.